صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر. اینجا صبحانه با خبر رادیو فرداست، برنامه رنگارنگ بامدادی ما برای شما شنوندگان خوبمون. پس ساعت 7 بامداده در ایران و صبح بخیر ایران. و به همه شما در مالزی، ژاپن، نروژ، سوئد، دانمارک، کانادا، آمریکا و 1001 جای دیگه.
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
همه گی سلام ای زندگی سلام. عزیزان به زندگی همه با هم سلام کنیم. به زندگی سلام کنیم و قدر لحظه به لحظه این موهبت رو بدونیم. هفتم خرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 27 ماه مه سال 2012 میلادی است. به صبحانه با خبر خوش آمدید. به صبحانه با خبر رادیو فردا، رادیویی که متعلق به شماست و خانه شماست، خوش آمدید. به برنامه خوش آمدید که در تمام لحظاتون میتونید باهاش در تماس باشید. اس ام اس های شما رو پذیرا هستیم، همچنین پیام های شما رو با صدای خودتون. چیزی که اسمش صبحانه با خبره، البته که با خبر آغاز میشه و همکارم کیان معنوی اینجاست با تازه ترین خبرها. بشنویم خبرها رو و صبح بخیر کیان.
خانم آقایان صبح بخیر و درود بر شما. ژنرال رابرت مود، رئیس ناظران سازمان ملل در سوریه، تایید کرد که روز شنبه در شهر حوله در استان هومس 92 نفر کشته شدند که 32 تن از آنها کودکان زیر 10 سال بودند.
The death of 32 innocent children, lots of women and men, but in particular the children.
جنرال مود عصر شنبه در دمشق گفت کشته شدگان 32 کودک و شمار زیادی زن و مرد هستند. به افزود این اقدام از سوی هر کسی که آغاز شده یا هر کس که مسئولیت آن را بر عهده دارد یا هر کس که در وقوع آن همکاری کرده، حمله ای غیر قابل قبول علیه آینده و آرمان‌های مردم سوریه انجام داده است. رئیس ناظران سازمان ملل افزوده که مسئولان این جنایت باید مجازات شوند. مخالفان بشار اسد میگویند تانک‌های ارتش روز جمعه مردم را در مرکز حوله گلوله باران کردند. دولت سوریه گروه‌های تروریستی را مسئول این جنایت معرفی کرده است. از سوی دیگر هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه آنچه را که کشتار بی‌رحمانه 92 نفر در شهر حوله خواند به شدت محکوم کرد و خواستار پایان خونریزی‌ها در سوریه شد. خانم کلینتون در بیانیه‌ای که توسط سخنگوی وی خوانده شد گفت ایالات متحده همراه با جامعه بین‌المللی فشارها بر بشار اسد و آنهایی را که همپالکی او خواند افزایش خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا افزود حکومت به وسیله کشتار و ارعاب در سوریه باید پایان یابد. در حالی که شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر رو به پایان است، نفر سوم خواستار بازشماری بخشی از آرا شده است. همدان صباحی، نامزد چپگرای انتخابات که پس از نامزدهای اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره مبارک در ردیف سوم جای گرفته، از کمیسیون انتخابات خواسته است تا آرا برخی حوزه‌ها بازشماری شود. نتایج نهایی شمارش آرا احتمالاً سه‌شنبه اعلام می‌شود. در ایران محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است برخی بانک ها ارز دولتی گرفتند اما آن را مخفیانه در بازار آزاد فروختند. رئیس کل بانک مرکزی ایران افزوده است که ارز دولتی برای گشودن اعتبار اسنادی در اختیار بانک ها قرار می گیرد اما برخی از بانک ها به جای آن ارز را در بازار آزاد فروختند و بانک مرکزی اکنون در حال رسیدگی به موضوع است. استانداری تهران میگوید روز یکشنبه ریزگردها و گرد و غبار از فضای غرب وارد ایران می شود. با توجه به پیشبینی هواشناسی روزهای دوشنبه و سه شنبه میزان آن افزایش پیدا می کند. مسئولان استانداری افزودند که در حال بررسی هستند تا در صورت لزوم بخشهایی از شهر تهران را با افزایش میزان آلودگی هوا تعطیل اعلام کنند. رقابت‌های موزیکال در 57 فستیوال یوروویژن یا به عبارت دیگر ملودی فستیوال در سال 2012 در باکو ساعتی پیش با برتری سوئد به پایان رسید. لورین خواننده 28 ساله مراکشی تبار سوئدی همراه با آهنگساز، تنظیم کننده و اعضای ارکستر شنبه شب در بخش فینال رقابت‌ها در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان با آهنگ افوریا بیشترین رأی شنوندگان و بینندگان را در اروپا به خود اختصاص داد. بنابر گزارش‌ها در حالی که حکومت الهام علیف میلیون‌ها دلار برای برگزاری این فستیوال خرج کرد، مخالفان وی میگویند که حکومت وی قصد دارد با برگزاری این مراسم زیر پا گذاشته شدن حقوق بشر در جمهوری آذربایجان را از دیدگاه جهانیان مخفی نگاه دارد. و 4 تن از روشنفکران دینی صدور حکم ارتداد برای شاهین نجفی خواننده ترانه نقی را محکوم کردند. عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری خطاب به 6 آیت الله که اهانت به امامان را ارتداد دانستند گفتند که توهین به باورهای دینی و اعتقادات مسلمانان و شیعیان را محکوم می‌کنند اما مجازات اهانت و تمسخر اعدام نیست، بلکه مجازات را قانون تعیین می‌کند و قانون هم باید حد اقل موازین بین‌المللی را رعایت کند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه‌ترین خبرها. و اما نخستین گزارش این بخش. با روشن‌تر شدن ابعاد کشتار در شهر کوچک هوله در استان هومس در غرب سوریه، خشم و نفرت از این اقدام ضد انسانی هم ابعاد گسترده‌تری می‌یابد. یک روز پس از آنکه مخالفان حکومت بشار اسد خبر از کشتار غیر نظامیان در این شهر دادند، بازرسان سازمان ملل متحد با سفر به این شهر و دیدن شواهد قتل عام ده‌ها کودک، زن و مرد این شهر را تأیید کردند. همکارم رضا جمالی در گفتگو با ایلیا جزایری، خبرنگار و ناظر تحولات سوریه که در لبنان مستقر است، ابتدا از جزئیات این حادثه می‌پرسد و بشنویم از ایلیا جزایری.
شامگاه جمعه کشتاری وسیع در شهر هوله صورت گرفت که قربانیون اینطور که مخالفان بشار اسد میگن 106 نفر بودن، عمده اونها زن کودک بودن، بیشتر از 50 کودک هم دستاش از پشت بسته شده و سر بریده شدن. ناظران سازمان ملل به شهر هوله رفتن روز شنبه و اینطور که اعلام کردن 96 جنازه رو با چشم خودشون دیدن. روز شنبه یکی از روزهای خشم در سوریه بود. در بسیار از مناطق تظاهرات برگزار شد. سرکوب این تظاهرات به دست نیروهای امنیتی حدود 41 کشته به همراه داشت. این تظاهرات به صورت شبانه الان همچنان ادامه داره.
اما ایلیا، مقامات نظامی و امنیتی سوریه ضمن تکذیب این حمله به غیر نظامیان، این کشتار رو به مخالفان مسلح نسبت دادن.
درسته، هم خبرگزاری دولتی سوریه سانا و هم تلویزیون دولتی سوریه در گزارش‌های خودشون گفتن که این کشتار رو مخالفان مسلح برسد انجام دادن. البته از واژه مخالفان اسم نبردن و گفتن گروه‌های مسلح داشتن. همچنان که میدونی از آغاز تظاهرات اعتراضی در سوریه، دولت سوریه میگه که با فعالیت گروه‌های مسلح تروریست دست و پنجه نرم می‌کنه و این اتهام رو همچنان در حال تکرار کردن هست.
الان توی همون منطقه هومس و حوله آیا این صهبانان سازمان ملل مستقر هستند؟
نه خیر، اینطور که در گزارش اومده هم مخالفان مسلح یعنی ارتش آزاد سوریه و هم بعضی فعالان از صلح‌طلبان خواستن که حضور خودشون رو ادامه بدن و مستقر بشن در منطقه، اما قبول نکردن صلح‌طلبان و دلیلش این که در مسیر رفتن به حمص مورد حمله قرار گرفتن و گویا بیشتر ترس جان بود که اونها رو بر ترک شهر واداشت.
حالا الیا، واکنش‌های بین‌المللی به این کشتار تا به الان چی بوده؟
مهمترین واکنش شاید واکنش دولت فرانسه بود. دولت جدید فرانسه خواستار اون شد که هرچی سریعتر نشست دوستان مردم سوریه در پاریس برگزار بشه تا به این کشتار رسیدگی بشه. از طرف دیگه امارات عربی متحد خواسته که جلسه اتحادیه عرب هرچی سریعتر تشکیل بشه و خواسته که در این جلسه به طور کامل نظام بشار اسد نظام نامشروع خونده میشه و ارتباط اقتصادی و سیاسی همه کشورهای عربی با دولت بشار اسد قطع بشه. خود شورای ملی سوریه هم خواستار برگزاری هرچه سریعتر جلسه شورای امنیت بوده. بیانیه هم در از طرف سازمان ملل منتشر شده که در خبرها مشروعش رو داشتیم.
یک روز پس از آن که مخالفان حکومت بشار اسد خبر از کشتار غیر نظامیان در این شهر را دادند، بازرسان سازمان ملل با سفر به این شهر و دیدن شواهد قتل عام ده‌ها کودک، زن و مرد این شهر را تایید کردند. عزیزان، گزارشی بود از همکارم رضا جمالی که در گفتگو بود با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. وندی شرمن، نماینده آمریکا در مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد، پس از این مذاکرات هم به اسرائیل رفت و هم با مقامات ارشد شورای همکاری خلیج فارس تماس گرفت. اما چرا آمریکا تصمیم گرفت در بین کشورهای منطقه و جهان به طور خاص نتایج مذاکرات بغداد را با اسرائیل و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در میان بگذارد؟ گزارش همکارم مراد ویسی را بشنویم در همین ارتباط.
وندی شرمن، نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای بغداد، روز جمعه در اسرائیل نتایج این مذاکرات را با مقامات اسرائیلی در میان گذاشت. وزارت امور خارجه امریکا در همین ارتباط در بیانیه اعلام کرد که معاون وزیر امور خارجه امریکا در امور سیاسی بار دیگر بر تعهد امریکا بر حفظ امنیت اسرائیل تاکید کرده است. علی گرانمایه، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین المللی در بریتانیا، دلیل سفر معاون وزیر خارجه امریکا به اسرائیل را پس از مذاکرات بغداد چنین تحلیل می کند.
اسرائیل با توجه به اینکه بیشترین خطر رو از ناحیه ایران اتمی احساس میکنه، بیشترین فشار رو روی جامعه بین المللی به طور خاص آمریکا میاره و با توجه به اینکه رابطه خاصی از نظر امنیتی بین اسرائیل و آمریکا وجود داره، امریکایی‌ها سعی میکنن که دولت اسرائیل رو در جریان مذاکرات قرار بدن و همونطور که همه ما میدونیم امریکا ترجیح میده که هنوز راه حل های دیپلماتیک رو امتحان بکنه، مخصوصا در سال 2012 که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم در پیشه. طبعا تصمیم گرفتن که دولت اسرائیل رو در جریان بذارن و این اطمینان رو به اونها بدن که در بغداد یا در هر نقطه دیگه یعنی توافقی صورت نخواهد گرفت که به ضرر منافع امنیتی اسرائیل باشه.
وندی شرمن که به عنوان سومین مقام ارشد در وزارت خارجه امریکا شناخته می شود، علاوه بر سفر به اسرائیل، در تماس تلفنی با عبداللطیف الزیانی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، نتایج مذاکرات بغداد را برای وی نیز تشریح کرده است. خانم شرمن همچنین گفته علاقمند بوده شخصاً به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس سفر کند و نتایج مذاکرات بغداد را برای آنها توضیح دهد. علی گرانمایه معتقد است در واقع امریکا در پرونده هسته‌ای ایران اهمیتی مشابه اسرائیل برای متحدین عرب خود در حاشیه خلیج فارس قائل است.
می‌دونیم که در ماه‌های اخیر دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس ناامنی بیشتری از ناحیه ایران احساس می‌کنند و مخصوصاً با توجه به اینکه ایران در قضیه بحرین از نظر اونها مداخله گر اصلی است، اونها سعی می‌کنند که به هر حال یه نوعی قدرت ایران رو در منطقه کنترل بکنند و احساس می‌کنند که یک ایران اتمی تمام تعادل قوایی رو که تا کنون وجود داشته آینده به هم خواهد ریخت به ضرر اونها. به همین دلیل چندی پیش وزیر خارجه آمریکا را هم دعوت کردند به صحبت از یک سفر دفاعی در مقابل حمله نظامی احتمالی ایران بین آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری موضوعش مطرح شد. به هر حال کشورهای عضو شورای همکاری نگران بودند که این مذاکرات به چه نتیجه خواهد رسید و آیا این مذاکرات دست ایران رو در آینده باز خواهد گذاشت که با خاطر جمعی از این که دولت آمریکا به دولت‌های غربی دیگه رویاروی ایران قرار ندارن در منطقه اعمال قدرت بکنه. در نتیجه دولت آمریکا سعی میکنه که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رو هم همون طوری که در مورد اسرائیل برای رفع نگرانی اقدام میکنه در مورد این کشورها هم به اینها اطمینان بده.
و در نهایت رایزنی وندی شرمن با مقامات اسرائیل و شورای همکاری خلیج فارس در حالی است که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پس از مذاکرات بغداد گفته است اختلافات عمده در مورد برنامه هسته‌ای ایران همچنان باقی است و به گفته او این تهران است که باید شکاف ایجاد شده میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 را از میان بردارد.
گزارش مراد ویسی را میشنیدید. و ما بازگشایی خانه سینما روز شنبه برای دومین بار به تعویق افتاد. مسئولان این نهاد صنفی میگویند همچنان در حال فراهم کردن شرایط از سرگیری فعالیت دوباره این نهاد صنفی هستند. آخرین وضعیت خانه سینما در گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر.
در حالی که پیش از این اعلام شده بود خانه سینما از روز شنبه فعالیت دوباره خود را از سر خواهد گرفت، اما مدیران این نهاد صنفی میگویند بازگشایی این نهاد به تعویق افتاده است. این برای دومین بار است که با وجود اعلام قبلی مدیران خانه سینما از سرگیری فعالیت دوباره این نهاد به تعویق میافتد. فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت رایزنی ها برای آغاز فعالیت های رسمی خانه سینما در جریان است تا به گفته آقای توحیدی اعضای جامعه اصناف سینمای ایران ظرف چند روز آینده در فضایی آرام و بی دغدغه کارشان را آغاز کنند. به گفته این مدیر خانه سینما بازگشایی این نهاد صنفی باید در فضای مطلوب و بدون تنش صورت بگیرد. فرهاد توحیدی با اینکه در گفتگو با ایسنا زمان دقیقی برای فعالیت دوباره خانه سینما اعلام نکرده، اما همزمان در گفتگوی با خبرگزاری ایلنا ابراز امیدواری کرده که خانه سینما تا پایان این هفته فعالیتش را از سر بگیرد. پیش از این هیئت مدیره خانه سینما گفته بود به دنبال حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری از روز شنبه فعالیت این نهاد پس از نزدیک به 5 ماه توقف از سر گرفته خواهد شد. این هیئت مدیره پیشتر نیز در بیانیه دیگری از بازگشایی خانه سینما در روز چهارشنبه گذشته خبر داده بود، اما هر دوی این زمانها تا کنون به نتیجه نرسیدند. روز شنبه در تحول دیگری دبیر هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت ارشاد اعلام کرد هر گونه اقدام و فعالیت خانه سینما خلاف قانون بوده و مشمول مقررات مربوطه خواهد شد. علی اسماعیلی به خبرگزاری ایرنا گفت صدور رأی دیوان عدالت اداری نافی وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و طبق تشخیص هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی فعالیت دوباره خانه سینما خلاف قانون است. پیش از این در روز پنجشنبه محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری ایران در توضیحات جدیدی تلویحاً ادامه تعطیلی خانه سینما را تایید کرد. او گفت انحلال خانه سینما از سوی 2 مرجع وزارت ارشاد و شورای فرهنگ عمومی انجام شده و دیوان حکم وزارت ارشاد را نقض کرده، اما اگر حکم شورای فرهنگ عمومی کشور قطعی باشد انحلال هنوز پابرجاست. ساعتی پس از این اظهار نظر منصور واعظی دبیر شورای فرهنگ عمومی بر باقی بودن نظر این نهاد بر تصمیم قبلیش خبر داد و گفت که انحلال خانه سینما قطعی و لازم الاجراست.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
شنونده ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر هستید. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. امروز یک شنبه هفتم خرداد ماه 1391 خورشیدیه، روزی که قرار مجلس نهم کار خودش رو آغاز کنه. اجازه بدید که سری بزنیم به شهرام رفیع‌زاده تا با هم نگاهی بیندازیم به روزنامه‌های صبح امروز و به ویژه آنچه که در مورد آغاز کار مجلس نهم نوشتن. شهرام، صبحت بخیر.
الهه، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. بله، امروز همونطور که اشاره کردی آغاز به کار مجلس نهم هست. روزنامه‌های خراسان، کیهان، شرق و اعتماد گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه جامعه جمع هم مجلس هشتم و کارنامه مجلس هشتم رو مورد بررسی قرار داده. روزنامه خراسان نوشته که امروز نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با قرائت پیام آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی توسط رئیس دفترش آقای محمدی گلپایگانی آغاز خواهد شد. 288 نماینده راهیافته به مجلس نهم حضور خواهند داشت در این افتتاحیه و همچنین رؤسای قوای مجریه و قضاییه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری هم در افتتاحیه مجلس نهم حضور خواهند داشت. مدیر کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی هم گفته که پس از افتتاح مجلس هیئت رئیسه سنی مجلس تشکیل خواهد شد و احتمالاً یا در جلسه امروز و یا در جلسه آینده که فردا برگزار خواهد شد هیئت رئیسه موقت تشکیل خواهد شد که هیئت رئیسه موقت تا یک ماه به کار خودش ادامه خواهد داد. روزنامه کیهان در این زمینه در سرمقاله خودش نمایندگان مجلس نهم رو پیشاپیش بهشون هشدار داده که از پرهیز کنن از رسانه‌ای کردن اختلافات قوا. و روزنامه شرق هم در سرمقاله‌ای که آقای محسن روحامی حقوقدان و استاد دانشگاه نوشته تاکید کرده که تنها مجلس به معنای دموکراسی و مردم سالاری نیست، بلکه چهار اصل اساسی داره. دموکراسی پارلمانی یکیش، انتخاب و گزینش نمایندگان واقعی مردم هست، داشتن اختیارات اساسی در قانونگذاری از سوی مجلس و همچنین اجرای این تصمیمات توسط سایر قوا سه اصل مهمی هستند که آقای روحانی به اونها اشاره کرده و البته چهارمین اصل رو هم ایشون تاکید کرده بر اون که عدم مداخله قوای دیگر در امور قانونگذاری مجلس شورای اسلامی هست.
و در برخی از روزنامه‌ها خبرهایی هست مبنی بر برگزاری همزمان دو جلسه برای تعیین غیر رسمی رئیس مجلس نهم.
بله، روزنامه‌های اعتماد، جامعه جمع و شرق گزارش‌هایی منتشر کردند درباره برگزاری همزمان دو جلسه در روز گذشته که این جلسه میان دو طیف از فراکسیون اصولگرایان برگزار شده. گروه اول در مجلس قدیم گرد هم آمدند، طرفداران آقای علی لاریجانی هستند و خواستار این بودند که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بشه در دوره نهم. بنوشته روزنامه شرق، آقای لاریجانی از میان 151 نمایندهی که حامی ایشون هستند 148 نفر به ریاستش رأی دادند، اما آقای حداد عادل که طرفدارانش یعنی نمایندگان حامی او در تالار مشروطه بهارستان جلسه برگزار کردند، بنوشته روزنامه شرق تنها 85 نماینده در این جلسه حاضر شده و احتمال رسیدن آقای حداد عادل به ریاست مجلس به این ترتیب بسیار کاهش پیدا کرده.
روزنامه جامعه جمع از قول سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها نوشته که مرحله دوم هدفمندی فعلا اجرا نمی شود.
روزنامه جامعه جمع خبر داده که طبق متن کوتاهی که روز گذشته از سوی محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانها به طور یکسان در اختیار روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها قرار گرفته، سازمان ستاد هدفمندی یارانها اعلام کرده که با توجه به مشکلات مصوبه مجلس در قانون بودجه سال 91 دولت فعلا هیچ تصمیم و برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانها نداره. روزنامه جامعه جمع این اقدام دولت رو یک چرخش بزرگ توصیف کرده و البته نوشته که دولت آقای احمدی نژاد با این کار قصد داره که نارضایتی خودش رو از مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال 91 که با کاهش درآمد دولت از حذف یارانه‌ها به تصویب رسید اعلام کنه.
رئیس اداره سیاسی سپاه گفته که حمله به سپاه راهبرد کانونی جریان فتنه و معاندان است. این رو روزنامه رسالت نوشته.
روزنامه رسالت که از روزنامه های وابسته به جناح حاکم هست، اظهارات علی اشرف نوری رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران رو مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که حمله به ارکان نظام اسلامی از جمله سپاه و رهبری راهبرد کانونی مخالفان هست، که البته ایشون از مخالفان به عنوان جریان فتنه داخلی و معاندان خارجی نام برده. این مقام سپاه پاسداران در این حال گفته که در حال حاضر راهبرد مخالفان این هست که تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثبات‌سازی، به هم ریختن بازار، زمینه‌سازی برای رشد تورم و در نهایت با ایجاد نافرمانی مدنی جمهوری اسلامی رو از پا در بیارن. و البته این ادعایی هست که این مقام سپاه پاسداران انجام داده و ایشون در این حال گفته که برخی از مخالفان داخلی هم دانسته یا ندانسته برای حمله به ارکان جمهوری اسلامی با دشمنان همسو شدن، که اشاره ضمنی ایشون به اظهارات هفته گذشته علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی هست که ایشون سپاه پاسداران رو به دخالت در انتخابات مجلس نهم متهم کرد.
و روزنامه کیهان خبری داره حاکی از آغاز برخورد با بدحجابی در تفرجگاه‌های کوهستانی.
روزنامه کیهان خبر داده که روز گذشته ماموران نیروی انتظامی که به عنوان پلیس کوهستان سازماندهی شدند در مناطق مختلف کوهستانی اطراف تهران، از جمله توچال، دربند، درکه و مناطق مشابه مستقر شدند و با جوانان و زنانی که به نوشته این روزنامه بدحجاب بودند برخورد کردند. روزنامه کیهان از قول حسین ساجدی‌نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، نوشته که ما 1800 بوستان و پارک در شهر تهران رو در نظر گرفتیم و نیروهای پلیس کوهستان رو در اونها مستقر کردیم و از این پس در روزهای تعطیل به شدت با جوانان و زنان که به گفته ایشون بدحجاب باشن برخورد خواهد کرد نیروی انتظامی.
ممنونم شهرام، تا فردا صبح، خدا نگهدارید.
الهه متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
و بشنویم ترانه یک کلاغ چل کلاغ رو با صدای پوران.
چه زود میگذره، آدم از فردای خود بیخبره. زندگی راستی چه زود میگذره، آدم از فردای خود بیخبره. گاهی از مدرسه و کیف و کتاب گفته بر، گاهی از شیطونی های بی حساب گفته بر، گاهی از مردم بی عاطفه نالیده بستم، گاهی از عاشق زندگی راستی چه زود میگذره، آدم از فردای خود بیخبره. زندگی راستی چه زود میگذره، آدم از فردای خود بیخبره. چه کنم دست خودم نیست نمیشه، دیگه اون روزهای زیبا نمیاد، دیگه اون خنده به لب ها نمیاد. زندگی راستی چه زود میگذره، آدم از فردای خود بیخبره. زندگی راستی چه زود میگذره، آدم از فردای خود بیخبره. چه زود میگذره، آدم از فردای خود بی خبره، زندگی راستی چه زود میگذره. آدم از فردای خود بی خبره، زندگی راستی چه زود میگذره. آدم از فردای خود بی خبره.
رادیو فرداست.
بله، رادیو فردا، رادیویی که متعلق به شماست و این صبحانه با خبر رادیو فرداست و این دومین بخش از این برنامه رنگارنگه. عزیزان اجازه بدید که در آغاز این بخش هم همکارم کیان منوی سرخط مهمترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه و پس از اون بازگردیم و به اطلاعاتون برسونم که چه براتون داریم.
با درودی دوباره. ژنرال رابرت مود رئیس ناظران سازمان ملل در سوریه تایید کرد که روز شنبه در شهر هوله 92 نفر که 32 تن از آنها کودکان زیر 10 سال بودند کشته شدند. مخالفان بشار اسد میگویند تانک‌های ارتش روز جمعه مردم را در مرکز هوله گلوله باران کردند. دولت سوریه گروه‌های تروریستی را مسئول این جنایت معرفی کرده است. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه آنچه را که کشتار بی‌رحمانه 92 نفر در شهر هوله خواند به شدت محکوم کرد و خواستار پایان خونریزی‌ها در سوریه شد. دو گروه شبه نظامی اسلامگرا که شمال کشور آفریقایی مالی را به تصرف درآوردند روز شنبه اعلام کردند برای تشکیل یک کشور مستقل در آن منطقه با یکدیگر به توافق رسیدند. دو گروه اسلامگرای توارق یا توارق و گروه انصار الدین وابسته به القاعده میگویند روز شنبه توافقنامه‌ای را در این خصوص در شهر گاو امضا کردند. در حالی که شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر رو به پایان است، نفر سوم خواستار بازشماری بخشی از آرا شده است. نتایج نهایی شمارش آرا احتمالاً سه‌شنبه در مصر اعلام می‌شود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است که برخی بانک ها ارز دولتی گرفتند اما آن را مخفیانه در بازار آزاد فروختند. استانداری تهران میگوید روز یکشنبه ریزگردها و گرد و غبار از فضای غرب وارد ایران می شود و با توجه به پیش بینی هواشناسی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه میزان آن افزایش می یابد. رقابت‌های موزیکال در 57مین فستیوال یوروویژن در سال 2012 در باکو ساعتی پیش با برتری موزیک ارائه شده از سوی سوئد به پایان رسید. 4 تن از روشنفکران دینی صدور حکم ارتداد برای شاهین نجفی خواننده ترانه نقی را محکوم کردند و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در یک سفر 8 روزه که از 11 خرداد آغاز می شود از کشورهای اسکاندیناوی در شمال اروپا و همینطور از جمهوری ارمنستان، آذربایجان و گرجستان و ترکیه دیدار می کند.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و سرخط مهمترین خبرها و یک سری میریم به سراغ خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی جام آسیایی در دبی شنبه شب تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی 8-0 مقابل قطر به دور 1/4 نهایی مسابقات راه یافت. ایران قبلا کره جنوبی را نیز 14-1 شکست داده بود. استرالیا هم دیشب 6-0 بر کره جنوبی پیروز و برای 1/4 نهایی انتخاب شد. ایران و استرالیا که در گروه 3 قرار دارند امشب به مساف یکدیگر می‌روند تا تیم سرگروه انتخاب شود. تیم ملی فوتبال ایران که در کمپ بشیکتاش در ترکیه اردو زده است امشب در یک دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتبال آلبانی قرار می‌گیرد. مسابقه در ورزشگاه اینونو در استانبول برگزار خواهد شد. آلبانی در جدول فیفا تیم 84 جهان است. ایران در ردیف 54 قرار دارد. تیم ملی فوتبال ایران خود را برای آخرین مرحله مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل آماده می‌کند. ایران باید در نخستین گام روز 14 خرداد ماه در تاشکند به مصاف تیم ملی فوتبال ازبکستان برود. زلاتک کرانچار سرمربی تیم فوتبال سپاهان و دستیارانش یک سال دیگر در این تیم ماندگار شدند. این سرمربی کروات که در فصل گذشته سپاهان را در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به مقام قهرمانی رساند، قرارداد خود را به شرط آنکه تمام دستیارانش در کنارش باقی بمانند امضا کرد. شرطی که مورد قبول باشگاه قرار گرفت. سپاهان با رهبری زلاتکو کرانچار به مرحله یک چهارم نهایی دیگه قهرمانان آسیا راه یافته. در فاصله کمتر از دو هفته به آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012 شب گذشته اکثر تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات دیدارهای تدارکاتی داشتند. از مهمترین نتایج شکست 3-5 تیم ملی فوتبال آلمان نایب قهرمان اروپا بود در برابر سوئیس در خاک سوئیس. تیم ملی دانمارک هم در هامبورگ 1-3 از برزیل شکست خورد و انگلیس در اسلو با 1 بر نروژ پیروز شد. اسپانیا قهرمان اروپا و جهان در خاک سوئیس با 2 صربستان را شکست داد. گل‌های آدریان و کازورلا هر دو گل اسپانیا در نیمه دوم. دیشب همچنین تیم ملی فوتبال هلند نایب قهرمان جهان در آمستردام 1-2 از بلغارستان شکست خورد. تیم ملی فوتبال جمهوری چک که اردوی تدارکاتی خود را در اتریش برپا ساخته 2-1 بر اسرائیل غلبه کرد و پرتغال در خانه بدون گل متوقف گشت مقابل مقدونیه 0-0 مساوی. زمانگیری تعیین خط برای شروع مسابقه اتومبیلرانی جایزه بزرگ فرمول 1 در موناکو برگزار شد و خط شماره 1 به مارک وبر استرالیایی تعلق گرفت. گرچه میشل شوماخر آلمانی در این رکوردگیری بهترین زمان را کسب کرد، ولی به خاطر تخلف وی امروز در خط 6 قرار میگیرد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا به دنبال تیم‌های سان آنتونیو، اوکلاهاما و میامی که به نیمه نهایی رسیدند، امروز یکی از دو تیم بوستون و فیلادلفیا به این جمع خواهد پیوست. دو تیم 3-3 مساوی‌اند و مسابقه هفتم را برگزار می‌کنند.
خبرهای ورزشی را از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده می‌شنیدید و نوبت می‌رسه به کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی. می‌خوایم مروری داشته باشیم بر اخبار فرهنگی امروز یک شنبه. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و صبح بخیر میگم به شما. امیدوارم که بامداد خوبی را آغاز کنید. به شنوندگان عزیزم سلام میکنم و امیدوارم روز رو خوب آغاز کنند و بسیار بهتر به پایان ببرند.
آقای سرکوهی برنامه امروز رو با نمایشگاهی با عنوان چهره ها و نمایشگاه دیگری، نمایشگاه نقاشی در گالری گلستان آغاز کنیم. در این دو نمایشگاه چه آثاری عرضه شده؟
نمایشگاه نقاشی که اشاره کردین به عنوان چهره ها در نگارخانه ایوان برپاست آثار دو هنرمند جوان هست، حمید رضا رستمی و نفیسه افتاده. در این نمایشگاه 40 اثر نقاشی، 40 تابلو ارائه شده که از همونطور که از عنوان نمایشگاه برمیاد چهره هستند. چهره هنرمندان مشهور مثل آقای عزت الله انتظامی، پرویز مشکاتیان، مرتضی ممیز، شهرام ناظری، فریدون مشیری. این چهره ها با سبک رئالیستی و در تکنیک با تکنیک های سیاه قلم، رنگ روغن، مداد رنگی خلق شدن و همونطور که گفتم پورتره هستن. این نمایشگاه تا 10 خرداد ما ادامه داره. اما نمایشگاهی که در گالری گلستان به اون اشاره کردی نمایشگاه نقاشی های خانم طاهره واحدیان هست که این نمایشگاه هم تا 10 خرداد ما ادامه داره. خانم واحدیان کارهای بسیاری در زمینه نقاشی، حج و هنر مفهومی کردن و در 5 نمایشگاه انفرادی و 35 نمایشگاه جمعی حضور داشتند. آثاری هم که در این نمایشگاه ارائه دادن با استقبال روبرو شده.
مدیریت جشنواره سینمایی کن از نمایش فیلمی که ساخته مشترک ایران و فرانسه بود در این جشنواره جلوگیری کرد. از این رخداد چه خبرهایی برامون دارید آقای سرکوهی؟
جشنواره کن خب یکی از معتبرترین جشنواره های دنیاست. جشنواره سینمایی کن و البته امسال هیچ فیلم ایرانی در بخش مسابقه و دیگر بخش های جدی حضور نداره. فیلم آقای کیارستمی هم به عنوان یک فیلم ژاپنی ارائه شده به طبیعتاً، چون که هم در ژاپن تهیه شده هم تولید کنندش ژاپنی است و فقط کارگردانش ایرانی است. اما بخشی هم هست به نام بازار در جشنواره کن که در این بازار فیلم های گوناگونی ارائه میشن. امسال چند فیلم ایرانی در این بازار حضور داشتن. یکی از این فیلم ها محصول مشترک ایران فرانسه است، یعنی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ایران و آقای محسن علی اکبری همکاری کردند با دیو دونه کارگردان و نمایشنامه‌نویس فرانسوی. این فیلم قرار بود در بازار جشنواره کن به نمایش در بیاد. فیلم 90 دقیقه است، اما مدیریت جشنواره از نمایش این فیلم جلوگیری کرد، چون که این فیلم یک فیلم کاملا سیاسی بود و برخی مفاهیمی رو که در اروپا حداقل گفتن اونها ممنوع است، مثل انکار هولوکاست یا اینکه حکومت نازی یهودی‌ها را نکشته، در این فیلم ارائه شده بود. به حمید دلیل نباشه این فیلم جلوگیری شد. اما فیلم سلام بر فرشتگان ساخته فرزاد اجدری، فیلم گیرنده ساخته مهداد غفارزاده و فیلم فلامینگوی شماره 13 که اونم آقای حمیدرضا علی قلیان کارگردانی کردن به نمایش در اومدن، یک فیلم سینمایی انیمیشن هم با عنوان رستم و سهراب قرار بود نمایش داده بشه، اما چون این فیلم به شرکت فروختن اون شرکت با نمایشش مخالفت کرد. فیلم سینمایی یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی در این بخش بازار جشنواره به نمایش در اومد. این فیلم محتواش نه فرم و ساختارش با استقبال روبرو شد. داستان این فیلم داستان یک کسی است که به ایران برمیگرده از خارج کشور، استاد دانشگاه است، اما به دلیل عقاید سیاسی اجازه نمیدن درس بده و اجازه خروج از کشور هم بهش نمیدن. پدرش هم که یک بازاری میلیونر هست میمیره، اما برادر او میخواهد که ثروت پدر رو بالا بکشه و این استاد دانشگاه رو از ارث محروم بکنه. متوسل میشه به پسر خودش که این پسر مأمور وزارت اطلاعات هست و برای عموی خودش پرونده سازی میکنه. فیلم داستان جالبی داره و حد دلیل همین داستان هم مورد توجه قرار گرفته.
حالا که از حضور هنرمندان ایرانی در جهان حرف زدیم، خوبه که آقای سرکویی به نمایشگاه کوروش شیشه‌گران در لندن و نمایشگاه یک هنرمند ایرانی در استانبول هم اشاره‌ای داشته باشید.
بله، نمایشگاه آثار کوروش شیشه‌گران که از نقاشان بسیار خوب ایران هستند در اپرا گالری لندن برپا هست. 12 اثر جدید از ایشون ارائه شد در این نمایشگاه. بیشتر عنوانی که آثاری که در این نمایشگاه ارائه شده عنوان ندارن و اکثرش هم جدید هستند، تازه خلق شدن با تکنیک اکریلی روی بوم. در این آثار همونطور که در آثار قبلی آقای کوروش شیشه‌گران هم می‌بینیم، ایشان کوشیدن و موفق هم بودن که به فرم‌های آبستره صورت انسانی بدن و با اون ضرب قلم‌های که خیلی استاد هستن درش، تصویرهای سه‌بعدی رو یا خیال تصویر سه‌بعدی رو بر تابلو خلق کنن و تابلوهای بسیار اکسپرسیو و گویایی رو خلق بکنن. نمایشگاهی که در استانبول اشاره کردین، نمایشگاه آثار نوید عظیمی سجادی است که هنرمند ایرانی مقیم ایتالیا است که او این با همکاری گالری طراحان آزاد و گالری مصپاک این نمایشگاه رو در گالری اولکای استانبول برپا کرده و تا 23 خرداد ماه ادامه داره. در این نمایشگاه عکس، پوستر، مجسمه و نقاشی و چند چیدمان ارائه شده.
خب آقای سرکویی، تا صبحانه با خبر فردا صبح، خدا نگهدارتون.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
و بشنوید که امشب جشنواره فیلم کن به پایان میرسد و داوران و ناظران این جشنواره بهترین های این فستیوال رو معرفی خواهند کرد. اما با محمد عبدی، منتقد سینمایی که در محل جشنواره حضور دارد، همراه میشیم تا در جریان تحولات آخرین شب نمایش فیلم‌ها قرار بگیریم.
فستیوال لایک دو کان، کان فیلم فستیوال، جشنواره کان، فستیوال دو کان، کان فیلم
فستیوال. امروز و دیشب آخرین فیلم‌های بخش مسابقه هم در جشنواره کان به نمایش در اومد، از جمله کوزموپولیس ساخته دیوید کرونبرگ که خیلی ها رو ناامید کرد، یک فیلم پر دیالوگ که ربط چندانی هم به دنیای خاص دیوید کرونبرگ نداره و این بار خیلی شعاری شده، از جمله درباره مفهوم ثروت و موش‌هایی که در تمام فیلم حضور دارن و قرار سمبولیک باشن. در این حال دیشب فیلم همینگوی و گیل هورن ساخته فیلیپ کافمن هم به نمایش در اومد در بخش خارج از مسابقه، که نیکول کیدمن هم در بین استقبال تماشاگران روی فرش‌های قرمز ظاهر شد. یک فیلم نه چندان برجسته که سعی داره روحیه پرخاشگر و تند این نویسنده معروف، یعنی ارنست همینگوی رو تصویر بکنه. خدمتتون عرض کنم جشنواره کن امروز 11 روز خودش رو طی کرد و همه چشم انتظارن تا ببینن فردا نخل طلا در دستان چه کسی قرار خواهد گرفت. امروز فیپرشی، انجمن بین‌المللی منتقدان سینما، جوایز خودش رو اهدا کرد و جایزه منتقدان نصیب فیلم اوکراینی شد که دیشب به نمایش در آمده بود با عنوان درمه، که بسیاری گمان میکنن یکی از بخشهای اصلی دریافت نقد طلاست. در این حال شایعاتی هست در کمپین اهالی مطبوعات که فیلم کیارستمی هم برنده جایزه خواهد بود. البته این شایعات از خیلی پیش از آغاز جشنواره شکل گرفته بود و این به خاطر دوستی نانی مورتی، رئیس هیئت داوران، با عباس کیارستمیه که حتی در جلسه معرفی فیلم‌ها در پیش از آغاز جشنواره چند خبرنگار فرانسوی به طعنه سوالاتی طرح کردند به این مضمون که پس نخل طلا از آن کیارستمی خواهد شد. با این حال طبیعتاً هر نوع پیشگویی تنها در حد گمان زنیه. سالهای قبل پیش اومده که تمام گمان زنی‌ها اشتباه از آب در اومده و هیئت داوران ترجیح دادن جایزه‌شون رو به فیلمی بدن که هیچ کس گمانش رو هم نمی‌برد، مثل سالی که تیم برتون رئیس هیئت داوران بود و جایزه نصیب فیلم گمنام عمو بانه می‌شد. به هر حال فردا شب کن همه رو با خوشی‌ها و حسرت‌های خاص خودش به خانه خواهد فرستاد.
آذر پژوهش از پیشکسوتان گویندگی رادیو در ایران و یکی از گویندگان برنامه پر مخاطب گلها در گفتگوی با همکارم فهیمه خضر حیدری مروری داره بر پیشینه فعالیت‌های رادیویی و هنری خود و ابتدا از چگونگی آغاز فعالیت‌هاش میگه. اما پیش از اون بشنویم یک دکلمه از او رو.
به میدان ارک و جوانی، به همکار و یار، ترانه و شعر، کلام و موج، به نوروز، به ریشه، سلام. شنونده عزیز سلام، اینجا تهران نیست اما صدا صدای ایران است، به ایران من سلام. پدر من در مأموریت آذربایجان که از تهران می رفت رئیس فرهنگ بود و مادرم دانش آموخته دبیرستان بهشتآیین اصفهان در خوی دبیر زبان انگلیسی بودم. من در 8 آذر ماه 1319 در خوی به دنیا آمدم. پدر بزرگم در زمینه درک شعر و ادب از همون زمان کودکی نقش موثری داشت و برای حفظ کردن هر شعر و صحیح خوندن اون یه خروسقندی از پدر بزرگم جایزه می‌گرفتم. خب طبیعی است که کودکی در این بستر فرهنگی و تشویق اگر استعداد و علاقه هم داشته باشه رشد می‌کنه. به طوری که شما می‌فرمایید از کی به رادیو رفتید، من باید بگم من اولین بار در 6 سالگی در دبستان فردوسی در تهران که شاگرد کلاس اول بودم پشت میکروفون رفتم در جشن فرهنگی مدرسه و اون قطعه معروف اشک یتیم پروین اعتصامی رو دکلمه کردم. البته در سالهایی که در رادیو ایران کار میکردم هرگاه تردیدی برای بیان صحیح یک کلمه داشتم که من خیلی به این موضوع اهمیت میدادم که مبادا یک کلمه رو غلط بخونم. هر وقت تردید داشتم از دو استادم جلال همایی و دکتر محمد معین کمک میگرفتم.
خانم پژوهش، شما پس از کودکی به خصوص در زمینه شعر و ادبیات علاقه‌مند بودید و ذوقتون پرورش پیدا کرد، ولی وقتی که وارد رادیو شدید در واقع با کار خبر کارتون رو آغاز کردید. برای ما بفرمایید که برای شنوندگان ما که چگونه بود که با خبر کارتون رو آغاز کردید؟
من خیلی زود ازدواج کردم و همراه همسرم به محله مأموریت او در رضایه رفتم. اواخر سال 1336 اوائل 37 در اونجا مسئول روابط عمومی استانداری شدم و خبرهای استان رو در رادیو رضایه هر روز زور می بردم و می خوندم. آقای نخجوانی مدیر وقت رادیو رضایه با اصرار زیاد استاندار رو راضی کرد که من خبرهای رادیو رو هم بخونم و به این ترتیب گوینده و نویسنده برنامه های رادیو رضایه شدم. من بچه 2 سالم به بیماری سختی دچار شد که برای معالجه او همه چیز رو رها کردیم و به تهران اومدیم که البته معالجات هم نتیجه نداد و او رو از دست دادیم. اون موقع بود که من برای اولین بار به رادیو ایران آن زمان رفتم. همون روز اولی که رفتم به رادیو با داوری آقای تقی روحانی امتحان گویندگی دادم و فردای اون روز، یعنی چند ساعت بعد، در واقع ساعت 2 بعد از ظهر، به اتفاق آقای محمود سعادت اخبار مشروع رو خوندم. این کار در تمام دوران رادیو بی سابقه بود. من در تمام سالهای خدمت علاوه بر گویندگی بخشهای اصلی خبر، اجرا کننده برنامه‌های مختلف رادیویی بودم، از جمله برنامه ادبیات جهان، شهر سخن. خیلی به درازا میکشه اگه بخوام بگم، فقط چند تایی رو میگم. کاروانی از شعر و موسیقی، جلوه‌های زیبایی در ادب فارسی، قصه شمع در تالار رودکی، برنامه‌های هنر برای مردم در جاهای مختلف، در شهرستان‌ها، در تهران، جشن‌های سالگرد رادیو ایران، رپورتاج مستقیم از مراسم مختلف و گاه از فرودگاه مهرآباد، حتی به مناسبت ورود و خروج سران کشورها و شخصیت‌های مختلف، همه این برنامه‌ها پخش مستقیم رادیو تلویزیونی داشتند.
خانم پژوهش، شما بعد از مدتی از رادیو به برنامه جاودان گل‌ها هم رفتید و خب خب یکی از درخشانترین فصلهای کارنامه شما همکاری با گلها است و شعرهایی که شما در این برنامه هر بار میخوندید. برای ما کمی از برنامه گلها بگید، چطور شد که رفتید به برنامه گلها؟
شما منو میبرید به تقریبا 50 سال پیش و خاطره های زیبای زندگی. من یه روزی که داشتم با سرعت میرفتم برای خوندن خبرها، توی حیات رادیو از کنار اتاق ها میگذشتم، یه دفعه صدای ضربه هایی که به شیشه اتاق میخورد منو متوقف کرد. پشت پنجره آقای پیرنیا بود که میگفت بیا تو. وقتی رفتم استودیو چند بیت شعر به دستم داد که بخونم. با خوندن اولین دو بیت آقای پیرنیا که البته فوق العاده مورد احترام من و همه بود، وارد شد و تکیه کلام خاص خودش رو که همون روش قدیمی شعر خواندن و تکیه بر ردیف و قافیه است رو خواستار شد. در اولین برخورد و اولین لحظات میرفت که همکاری ما همونجا قطع بشه. از ایشان اصرار و از من انکار که من هرگز به ردیف و قافیه در شعر کار ندارم، فقط تکیه کلام خودم رو بر منظور و جان کلام شاعر قرار میدم. اگه نمیپسندید کار دیگه از من بر نمیاد. البته ایشون قبول کردن. خب من هرگز فکر نمیکردم که این برنامه ها موندنی بشه. میدونید که داوود پیرنیا فرزند مشیر الدوله بود، مردی بود از خانواده ادب و فرهنگ و سیاست، ولی همه رو رها کرد و به کار تهیه برنامه گلها پرداخت. تقریبا از تمام هنرمندان درجه یک مملکت در رشته های شعر و موسیقی به خوبی و به جا استفاده کرد تا اینکه این گنجینه با ارزش به وجود اومد. البته نقش بسیار تعیین کننده و با اهمیت وزیر وقت و سرپرست دستگاه رادیو نصرت الله معینیان رو نباید از یاد برد. در این برنامه ها 487 شاعر و ترانه‌سرا، 75 آهنگساز و تنظیم کننده، 90 تکنواز و سرپرست ارکستر، 15 گروه محلی و 56 خواننده و 30 گوینده شرکت داشتند. این برنامه یک ارثیه ملی است که امروز با همت یک زوج دانشمند غربی، همونطور که پیرنیا خواسته بود، جاویدان شد. خانم جین لویسون و همسرش آقای پروفسور لویسون و خانم لویسون با استفاده از بودجه تحقیقاتی دولت انگلیس به مدت 5 سال به جامع آوری و تحقیق برنامه گلها پرداخت. امروز مجموعه برنامه‌های گلها در اختیار کتابخانه لندن. شما باور نمی‌کنید اگه بگم که جوانان 17-18 ساله امروز هم از داخل ایران با شور و حرارت فوق‌العاده از گلها و نحوه بیان اشعار میگن.
خانم پژوهش، به حال اشاره کردید به محبوبیت و شهرتی که شما پیدا کردید در کار رادیو و در کار برنامه جاودان گلها. پرسشی که بر من مطرحه اینه که شما هیچ وقت وسوسه دوربین رو بهش گرفتار نشدید، علاقمند نبودید که در تلویزیون هم حالا فعالیت داشته باشید؟
البته من در ایران که بودم بسیاری از کارهایی که میکردم بیشتر پخش تلویزیونی هم داشت و دیگه این که برم مستقیم بشینم گوینده تلویزیون هم بشم فرصت نبود. علاوه اون موقع آقای معینیان زیاد میل نداشتن که گوینده های تلویزیون و رادیو هر دو جا کار کنن. اصولا میدونید مردم با صدایی که از رادیو میشنوند یک پیوندی برقرار میکنن که خودشون هر کدوم یه جوری اون گوینده رو تصویرش رو برای خودشون میسازن.
خانم پژوهش، شما بعد از انقلاب از ایران خارج شدید اگه اشتباه نکنم، برای شنوندگان ما بفرمایید که چرا از ایران اومدید بیرون، کی اومدید دقیقاً و بعد از اینکه از ایران اومدید بیرون آیا فعالیت‌های حرفه‌ایتون رو فرصتی بود که بتونید ادامه بدید در خارج از ایران؟
من 4 بچه داشتم. این بچه‌های من در ایران در دبیرستان رازی تحصیل می‌کردن. هزینه سنگینی رو برای تحصیل اینا در ایران می‌پرداختیم من و شوهرم. دیدم که در فرانسه تحصیلات مجانی است. خب این بود که گفتیم خب ما بچه‌ها رو برداریم ببریم فرانسه. قصدم این نبود که به کلی از کار رادیو کنار بکشم. قصدم این بود که بیام بچه‌ها رو سر و سامون بدم. این تقریبا میشه به 7-8 ماه شاید 10 ماه قبل از انقلاب و بچه‌ها رو برداشتم در همون اردیبهشتی که آخر سالش انقلاب شد. در این جابجایی یه دفعه کم کم روزنامه نرسید و چه شد و ارتباطات و قطع بود و خلاصه این مشکلات پیش اومد. من البته اگر که میرفتم به آمریکا شاید در آمریکا زمینه فعالیت زیادی داشتم، ولی خب من خیلی بایستی که خانوادم رو فراموش می‌کردم. من به هر حال ارتباطمو با این کار هیچ وقت قطع نکردم. در تمام مصاحبه هایی که با من این سالها شده شرکت کردم، در تلویزیون ها گفتگو کردم، در رادیوها گفتگو کردم.
خانم پژوهش، میخوام از خدمتتون بپرسم که شما الان رادیو گوش میکنید، رادیو محبوبتون چی هست و اصلا رادیوها رو چگونه میبینید، اجراها رو، گوینده های مختلف رو؟
بله،
کمی هم از این بر ما بگید.
چی بگم، من به رادیوهای فارسی زبان تقریبا به رادیوها گوش نمیدم، ولی گهگاهی تلویزیونهای فارسی زبان رو اونم گهگاه میبینم. ولی از لحاظ گویندگی که موضوع ماست، من به جز استثناء واقعا آدمایی تقریبا هیچ کدام رعایت اون چه رو که در زمان ما اصل بود و به اون اهمیت میدادیم، مثل رعایت تکیه کلام صحیح، اونو اصلا ندارن. رادیو زبان رسمی ملته، همه از اون تقلید میکنن. این مسئولیت کمی نیست که به دوش گویندگان گذاشته شده. تکیه کلام صحیح چه در گفتار، چه در خبر و چه در شعر مهمترین موضوعه. حالا من کاری به این ندارم که بیشک صدای خوب هم شرط اصلیه که ظاهرن امروز از مد افتاده. بسیار خوب، ولی بیان اصل قضیه است.
خیلی سپاسگزارم خانم پژوهش عزیز، ممنونم که وقتتون رو به ما دادید. امروز شنوندگان ما در ایران صبحشون رو با صدای زیبای شما شروع کردن و مطمئنم که از این بابت خیلی خوشحال خواهند بود.
خیلی متشکرم، لطف کردید که من رو برای این گفتگو انتخاب کردید.
آذر پژوهش با همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگو میکرد. و اما اسمس های شما، پیش از اون 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50. سلام، الهه مجری برنامه رادیو فردا، وقت صبحانه خبر کم است، عجب برنامه خوبی دارید. بیشتر از اینها از مردم ایران زمین یاد کنید، ترانه های شاد بگذارید، دلهای غمگینی چون مرا شاد کنید. جلالم از یزد، شهر بادگیرها، کام من تلخ است در شهر شیرینه ها. و اسمس دیگری، در زندگی هیچ چیز سخت‌تر از تنهایی نیست، هیچ چیز دشوارتر از غربت نشینی نیست، هیچ چیز بدتر از این نمیتونه باشه که بی هیچ تقصیری کسی تو رو دوست نداشته باشه. با این همه تنهایی، با این همه تنهایی چه باید کرد؟ با این همه غربت. دوست عزیز، هم به شما هم به آقای جلال میگیم باید به رادیو فردا گوش کرد، ما همیشه اینجا هستیم برای شما. و اسمس دیگر، برنامه صبحانه با خبر، سردبیر عزیز و خانم الهه گرامی، تعجب کردم که شما دعوت میکنید ما پیام بفرستیم، ولی شما نه اسامی رو اعلام میکنید و نه پیام ها رو. از رسانه‌ای که پایه و اساس اون فرهنگ و راستگویی است، این رفتار دور از انتظار است. کیومرس، حق با شماست آقای کیومرس. و اسمس دیگری، سلام و خسته نباشید به شما خانم روانشاد و تمام همکارانتون، متشکر از شما که با پاکی و صداقت دوست هستید و خبرها رو به پاکی تحویل شنوندگانتون میدید. یک خواهش، آهنگ پرنده مهاجر داریوش اقبالی رو پخش کنید، مسعود از ریلوی مسجد سلیمان. سلام، صبحانه با خبر از بهترین برنامه هاست، هم خبر هم ترانه و از همه زیباترین که ارتباط با شنوندگانش داره که نظرات خودشون رو بیان کنن. وقتشه که ترانه لوری پخش کنید، کامران، مسعود و مسعود از نروژ. به این میگن ارتباط فکری. بارون بارون یک ترانه لوری رو براتون حاضر کرده بودیم.
گل باغ می تو چاش چراغ می تو چاش چراغ می تو شو اول بهارا سوق یکش بهارا شو اول بهارا سوق یکش بهارا گل باغ می تو چاش چراغ می تو گل باغ می تو چاش چراغ می تو گل باغ می تو چاش چراغ می تو باغ میته، گل باغ میته، چاش چراغ میته، چاش چراغ میته، شو اول بهار موقع کشت کار، شو اول بهار موقع کشت کار، گل باغ میته، چاش چراغ میته، گل باغ میته، چاش چراغ میته.